اید با توجه به اینکه ظاهر قضیه این است که حالا خریدهای شب اید آغاز نشده، یه خودم طبیعی البته. اگر مثلا مردم در دهه سوم اسفند بیشتر برای خرید مراجعه کنن به فروشگاه ها، شما تمهیدات لازم رو اندیشیدید برای اینکه ما کمبود جنس نداشته باشیم، به خصوص کالاهای اساسی رو؟
ببینید ما توزیع کالامون، ما از اول اسفند برنامه‌ریزی چه انجام می‌دادیم با توجه به تجربه به سال‌های گذشته، غالبا حالا دوستان ما تو استان‌ها به نوعی تنظیم بازار رو انجام میدن یا توزیع کالاشون انجام میدن که ما مشکلی تا قطعا تا مثلا تا 15 فروردین هم
نداشته باشیم
بحث تامین کالا. بعد اونا بخواد با توجه به تجربه گذشته مثلا از تجربه استفاده می‌کنم، ما مشکلی نخواهیم داشت تو بحث توزیع کالا.
بله
حالا سرخوره اون این کار انجام میدن، زمین این کار هم بپذیریم که با توجه اونجا به کرونا و ادامه بحث حالا ویروس قطعا خریدها تحت تاثیر قرار میگیره، خب رفت آمد کمتر میشه و تقاضا به نظر میرسه مدیریت شده تر باشه.
بله حالا تا اونجایی که من شنیدم بحث تنظیم بازار از 15 اسفند یعنی 5 روز دیگه آغاز میشه، همینطوره؟
تو بعضی از کالا ما تقریبا ما تزریقمون رو شروع کردیم، بله تقریبا از 15 اسفند هم که تقریبا میوه از میفر دوستا معمولا شروع میشه.
بله
15 اسفند تقریبا به وفور کالایی که ما تزریق کردیم بوده از پاش.
بله خب خیلی متشکرم آقای صارمی، خواهش می‌کنم که ارتباطتون رو با ما اگر میسر حفظ کنید، باز هم به شما برخواهیم گشت و صحبت می‌کنیم زمینی که مهمانان دیگری هم داریم. خیلی متشکرم. خب روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 13:02 است، شما صدای ما از تهران و از برنامه ایران امروز میشنوید و داریم درباره بازار شب عید صحبت میکنیم. میهمان دیگر ما جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل سازمان تظاهرات حکومتی هستند که الان با ایشون صحبت میکنیم. آقای دکتر اصفهانی خدمت جناب علی سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزانی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی تندرستی برای همشون میکنم.
خیلی متشکریم. آقای اصفهانی ظاهرا باید اینطور باشه که این روزها مردم بیشتر از گذشته دنبال شما و همکارانتون هستند که در واقع مشکلاتشون رو حل بکنن، همینطوره؟
خب بله بالاخره اجازه بدید تا با نام و یاد خدا شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت امر همینطوره که شرایط هرچه سخت‌تر میشه در بحث معیشت،
بله،
و همینطور گاهی یک موزل دیگه هم اضافه میشه به نام کرونا و از طرفی کسب و کارها رو دچار مشکل میکنه، از طرفی مردم رو دچار مشکل میکنه، رفت آمدها رو دچار مشکل میکنه، تمام اینها مزید بر علت میشه و مردم بندگان خدا چشم امیدشون بیشتر به مسئولین مرتبط با این قضایا هست که بتونن قدمی برشون بردارن. ما در خدمتشون هستیم. بله
بله. خب الان که با آقای صارمی که از مدیران محترم وزارت سمت صحبت میکردیم، ظاهرا بحث تزریق کالاهای اساسی و همچنین میوه و اینها به بازار کم کم داره آغاز میشه، بحث نظارت هم که اصلیتش با شماست و سازمان مطبوع شما یعنی سازمان تظاهرات حکومتی، میفرمایید که چه تمهیداتی اندیشیدید برای اینکه مردم با خیالی آسوده تر به خرید برن و مایحتاج خودشون رو تهیه کنن؟
بله ببینید ما هر سال ایام عید یعنی ایام پایانی سال،
بله،
معمولا از 15 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه سال بعد یک طرح ویژه داریم تحت عنوان طرح ویژه نظارت بر بازار، که خب این طرح رو سال گذشته یه مقدار زودتر شروع کردیم،
بله،
یعنی حدود ششم اسفند ما شروع کردیم، بعد مواجه شدیم یه دفعه با بحث شیوع کرونا که یه بخش عظیمی از انرژی ما رو
گرفت،
صرف کرد و شاید نمیدونم حالا اطلاع رسانی شده به مردم عزیزمون یا نه، ما روزهای اول به شدت درگیر قضیه کمبود ماسک بودیم، کمبود دستکش حالا لاتکس و امثال اینها بودیم. و خب خوشبختانه همون روزای اول که بعضی از بیمارستان ها به شدت مشکل داشتن، ما دو تا انبار رو کشف کردیم که یکیش حدود 5 میلیون ماسک داشت و بلافاصله توزیع کردیم و بیمارستان ها و کمک بسیار بزرگی شد به بیمارستان ها. و یک انبار دیگر هم دستکش لاتکس بود که حدود 22 میلیون جفت دستکش در اونجا بود و به همین منوال بعد دیگه روال به نحو مطلوب تری
شد.
امسال هم ما همون وضعیت رو داریم، یعنی خب این بحث کرونا انگلیسی، امیدوارم که مردم رعایت بکنن به خاطر خودشون، به خاطر کادر درمانی که واقعا شایسته است ازشون تقدیر و تشکر بشه، مراعات کنن که ما شاهد موج جدیدی نباشیم. حالا من دیشب دیدم که صدا و سیما داشت میگفت موج چهارم، حقیقتا نگران شدم از باب این که اگر بخوایم هی موجها رو تکرار بکنیم از شماره کم نمیاریم، موج پنجم ششم هم طبیعتا خواهد بود و لذا مردم خواهش میکنم ازشون به عنوان یه برادر کوچکشون و مسئول کوچیکی که در این مملکت انجام وظیفه میکنه مراعات کنم که بتونیم ما هم به وظایف دیگه‌مون هم برسیم، چون وقتی انرژی زیادی صرف مباحث بهداشتی درمانی و کالاهای سلامت محور میکنیم، اون بخش بازار هم متاثر میشه به نوعی، ممکنه که برخی افراد خدا نکرده سوجو بخوان سوء استفاده بکنن از این قضایا. ولی روال ما این هست که تمام کالاهایی که در شب عید مصرف داره، مثل میوه، مثل پروتئین، مواد پروتئینی،
کالاهای اساسی،
بله، و کالاهای اساسی،
بله،
مورد رصد ما هست. ما به البته ما وقتی میگیم ما، همراه با سازمان های متعددی که مرتبط با ما هستن، مثل سازمان صنعت و اندازه تجارت که فرمودید، مثل سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مثل سازمان های دامپزشکی استاندارد، عرض کنم که پخش ماده نفتی و امثال اینها، اینا همه با ما همکاری دارن. دانشگاه علوم پزشکی در هر دو حیطه با ما همکاری دارن، یکی بحث عرض کنم بهداشت و درمان از حیث کالاهای سلامت محور و مباحث مربوط به کرونا، و یکی هم در بحث نظارت بر بهداشت محیط و عرض کنم که کالاهایی که باید به مردم عرضه بکنن و خدمات بهداشتی. مراکز مختلفی مورد رصد ما هست، حتی در ایام تعطیل مثل رستوران ها، هتل ها، محل های اقامتی، عرض کنم که مراکز درمانی، مرکز جراحی محدود، مطب‌ها، و خب حالا چون مهمانپذیرها و هتل‌ها شاید کمتر تو این ایام رونق داشته باشن، ولی این دلیل بر این نیست که ما نظارت بر اونها نداشته باشیم. مرتب بنا به درخواست مردم در مواردی که شکایت گزارش میکنن و در سایر موارد با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز مرتبط، این بازرسی رو داریم تا حد اقل 15 فروردین سال آینده ما انشالله این کار رو انجام خواهیم داد.
بله. آقای اصفهانی، وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی به نظرم تا اونجایی که من اطلاع دارم در دو هیته است، یکی رسیدگی به شکایات و یکی هم به طور کلی نظارت عمومی بر بازاره. بله. خب کدوم یکی از این دوتا به خصوص در شب عید بیشتر پررنگ تره؟
ببینید، ما اگر بخوایم این حلقه نظارت رو به طور کامل، ببخشید زنجیره نظارت رو به طور کامل بخوایم ترسیم بکنیم،
بله،
حلقه اولش مربوط به تامین کالا برای بازار هست که خب این یا به صورت واردات انجام میشه یا از کالاهای داخلی تامین میشه. بعد بحث توزیع کالا در شبکه های مختلف هست، برخی از کالاها الزاماً در یک شبکه خاصی،
بله،
و توزیع بشه، مثلا مواد سوختی، مثل آرد و امثال اینها. تو این مسیر اگر تخلفی صورت بگیره، مثل تخلف عرضه خارج از شبکه، ما اونجا هم تشکیل پرونده میشه و رسیدگی میکنیم.
آیا اصفهانی، من عذرخواهی میکنم، فرمایشات جناب عالی قطع میکنم، آیا شما از این زنجیری که میفرمایید از تامین شروع میشه، شما نظارت بر تامین هم دارید؟
نه.
ندارید.
نظارت بر تامین با ما نیست.
خب اینجا که یه حلقه مفقوده ایجاد میشه، این نظارت با کیه؟
نه، خودشون الحمدلله نظارت دارن. ببینید مجموعه هایی که این کار رو انجام میدن زیر مجموعه سازمان هایی هستن که اونها ناظر بر کار اینها هستن. تخلفاتی که اونجا ممکنه صورت بگیره، البته در برخی موارد ما ورود کردیم، مثلا فرض کنید در اون زمان هایی که بازار مثلا میوه شب عید خریداری میشد و انبار میشد در صرفخانه ها نگهداری میشد برای عرضه شب عید، ما اینجا مستقیما نظارت داشتیم که یه وقت خدای نکرده تخلف اینجا صورت نگیره.
حالا امیدواریم که این نظارته واقعا بر اساس تامین، یعنی سرچشمه قضیه واقعا محکم باشه، به خاطری که اگر اینطور نباشه و وظیفه شما حالا یا هست سازمان دیگری.
حالا ببینید من یه نکته عرض بکنم، نظارت به اون سبکی که من عرض کردم نیست، از این بابت عرض کردم که مثلا ما حضور پیدا نمی‌کنیم که الا ولابد این کالایی که بنا بوده تامین بشه تامین شده یا نه، منتها به سبک دیگری ما ناظر هستیم و نظارت میکنیم، از حیث این که وقتی بانک ها مثلا در مواضع واردات کالاها ارزی پرداخت میکنن به وارد کنندگان، اگر احیانا اون کالای مورد نظر وارد نکنن قطعا یک تخلفی صورت گرفته مبنی بر عدم انجام تعهد ارزی، این رو ما رسیدگی میکنیم، حکم صادر میکنیم. منتها اون وظیفه اصلی ما داشتم به اینجا میرسیدم که در زنجیره نظارت از حلقه اول که تامین هست تا تنظیم و توزیع و نظارت بر بازار، انتهایی ترین حلقه رسیدگی به تخلفات هست. اونجا هست که پررنگتر ما معمولا وظایف ما بروز و ظهور پیدا میکنه. در این حال هم ما در بحث نظارت هم کمک میکنیم به دوستان و همکارای دیگه و مراجع دیگه که با ما همکار هستن، و هر جایی که احساس کنیم که نیاز هست که ما هم کمکی بکنیم کمک میکنیم. وظایف قانونی ما هم به ما این اجازه رو میده که حتی گشت مشترک داشته باشیم، گشت مشترکی که عنوان میشه در واقع اجازه قانونی است که به ما اجازه داده یک شعبه ما به عنوان شعبه سیار حضور پیدا بکنه در محل وقوع تخلف یا محلی که احتمال وقوع تخلف داره، لذا اونجا اگر تخلفی مشاهده کردن رسیدگی میکنن، حکم صادر میکنن، اندلوزو همونجا هم اجرا میکنن حکم.
بسیار خوب. خب آقای سارمی هم با ما ارتباط دارن. آقای اصفهانی خواهش می‌کنم شما ارتباطتون رو با ما حفظ کنید، ببینیم که آقای سارمی هم صحبتشون رو بفهمه. آقای سارمی با آقای اصفهانی صحبتی داشتید شما؟ اگر بفرمایید تا من سوال دیگه‌ای مطرح کنم.
من سلام ادب دارم جناب
خدمت آقای اصفهانی، فقط
بتونستم. سلام علیکم و رحمت الله. آقای سارمی شما چقدر الان، چون آقای اصفهانی هم پشت خط هستن، با سازمان تعزیرات حکومتی در تماس هستید و چطور همکاری می‌کنید؟ چونشون فرمودن که ما با دیگر سازمان هم در واقع همکاری میکنیم تا بازار شب عید تنظیم بشه.
ببینید کارگروه تنظیم ما متشکل از 14 تا دستگاه عضو
بله
عضو ثابت هم ما تعزیرات حکومتی هستن که جنابای آقای دکرنسی خودشون شخصا تشریف میارن که رئیس سازمان باشن و ارتباط بسیار تنگاتنگی داریم. تمام تحکیمات و سیاست گذاری برنامه‌ریزی هم با حضور ایشون و با نظرات ایشون هم برگزار میشه و تصمیم گیری میشه، ارتباط بسیار خوب و نزدیکی داریم. ضمن اینکه بحث گشت مشترک، حالا اول ارزم خدمتتون عرض کردم، هم دوستان سازمان تعزیرات هستن، هم دوستان سازمان حمایت و بازرسی اتاق اصناف ما هم هستن. فکر میکنم ارتباط بسیار خوبی هم داشته باشیم.
این گشت های مشترک عبارتند از پرسنل سازمان تعزیرات حکومتی و پرسنلی که همکاران شما در وزارت سمت هستند. بله
بله، استان همسه سازمان سمت استان ما و
چون سازمان تولید کنندگان و حمایت هم که زیر نظر وزارت سمته.
بله.
خب این گشت ها از کی آغاز به کار میکنن برای شب عید؟
خب اون آقای اصفهانی فرمودن فکر کنم از 15
سر
تشریف شروع میشه تا 15 فروردین میدونم.
بله. خب بذارید که صحبت آقای اصفهانی رو بشنویم. آقای اصفهانی خب آقای سارمی رو پشت خط داریم، اگر شما هم با ایشون صحبتی دارید بفرمایید تا من
سلام. من عرض سلام دارم خدمتشون و تشکر میکنم از زحماتشون. همونطور که فرمودن ما خوشبختانه بحث گشت همون رو معمولا مرتبط با هم و با هماهنگی هم انجام میدیم، البته در کنار سازمان صنعت فرهنگ تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان ما بازرسی اتاق اصناف رو هم داریم که تعدادشون قابل توجه هست، اونها هم با گشتای ما همراه هستن، به اضافه چندین مرجعی که عرض کردم و سازمانی که با ما همکاری میکنن. خوشبختانه این همکاری باعث میشه که نظارت به نظارت بر بازار به نحو مطلوب‌تری انجام بشه و امیدواریم که بتونیم در شبه شرایطی مهیا بکنیم که شرمنده مردم نشیم.
بله. خب آقای اصفهانی، من خواهش می‌کنم شما پشت خط باشید، ما با آقای صارمی خداحافظی کنیم. میهمان دیگری هم با ما در ارتباط هستن، به اتفاق ایشون درباره تنظیم بازار شب عید صحبت بکنیم. جناب آقای صارمی، از حضور شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
یکی از شرقه اصفهان زنگ زدم، خیاط هم هستم، ولی خدا رو شاهد میگیرم که قدرت خرید مردم واقعا مشکل داره. من خودم خدا شاهد امسال میکنم هنوز یک کت نتونستم یک کابیشن برای خودم بخرم. خانومم چرگه هیچی، خانومم 60 سالشه داره قالی میبافه.
خب ارتباط ما با آقای مصطفی احمدی، رئیس محترم اتحادیه آجیل و خوشبار، هم تا چند لحظه دیگه احتمالاً برقرار میشه. هنوز در خدمت آقای اصفهانی هستیم. آقای اصفهانی، به عنوان در واقع رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایتخت استان تهران، چه توصیه‌های کوتاهی دارید برای مردم برای اینکه هم پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنن، هم به خرید مایحتاج اساسیشون بپردازن و همین که بتونن به قیمتی حالا نسبتاً عادلانه با کیفیتی مناسب بتونن ارزاقشون رو تهیه بکنن؟ چون به هر حال شما در این زمینه تجربه خوبی دارید و این گزارش هایی که به شما میرسه میتونه در واقع یک دانشی در این زمینه به شما بده.
من خدمت مردم عزیزمون عرض بکنم، متاسفانه گاهی وقتها فضای روانی جامعه دچار یه التهاباتی میشه که مثلا تصور میکنن که آقا بنا هست که بعد از عید نمیدونم بعد از یه زمان یه بخشی از کالاها یا اکثر کالاها یه مثلا افزایش قیمتی داشته باشن. متاسفانه این فضای روانی باعث میشه که به نوعی هجوم ببرن مردم برای یا تلاش بیشتری بکنن برای خرید کالا. مثلا مستاقی من عرض بکنم، در بحث خرید مرغ ما سال 96 و 97 رو وقتی مقایسه کردیم با هم دیگه، 96 روزای 22 23 اسفند ماه کل مرغ کشتار شده که در بازار عرضه میشد یه چیزی اولوش مثلا 540 تن بود.
بله.
بعد دقیقا همین دو روز 23 و 24 در اسفند ماه سال 97 که من خودم هم حضور پیدا کردم در میدان بهمن برای اینکه نظارت بکنم ببینیم مشکل کجاست، دیدیم که حدود 750 تن مرغ گرم کشتار میشد، 200 تن مرغ رو عرض کنم اونم مرغ گرم رو پشتیبانی امور دام میداد، 100 تن مرغ منجمد هم عرضه میشد، بالای 1000 تن، یه چیزی نزدیک به دو برابر. قبلش داشت عرضه میشد، ولی بازار هنوز کشش این رو داشت که هرچه بیشتر عرضه بشه.
یعنی این رو نتیجه مشکلات روانی بازار میدونید دیگه؟
بخشش رو آره،
باید اینطور باید باشه.
الان مثلا ما اگر فرض بفرمایید مثلا ما امسال رو اگر حساب بکنیم همون 1000 تا 1100 تن مرغ گرم مورد نیاز مردم باشه، البته من خواهشم از مسئولین که تامین بازار رو بر عهده دارم، قبلا هم گفتم تو صدا و سیما، این هست که اون مقداری که مورد نیاز مردم هست تامین بکنن. مردم وقتی احساس کنن که کالا تو بازار هست،
قاعدتا به لحاظ روانی آرامش
پیدا می‌کنن. معمولا از لحاظ روانی آرامش پیدا می‌کنن، میگن آقا این مرغی که امروز می‌خوام بخرم مثلا فرض بفرمایید فریز کنم برای مثلا ایام بعد عید یا تعطیلات بعد عید، خب اینا همون وقت میرم می‌خرم گرمشم میخرم تازه‌شم میخرم.
خب این مستلزم همونی که شما فرمودید، یعنی اینکه بازار به قدری اشباع بشه که حالا نه در عرض یک سال، شاید یکی دو سه سال طول بکشه تا مردم متوجه بشن که نگرانی در مورد آینده بیهوده است. در اون صورت دیگه به اندازه محتاج
بله. حالا من عرضم اینجاست که خوشبختانه اطلاعاتی که ما داریم و دوستان هم در سازمان صنعت معدن تجارت هم اعلام کردن، در صدا تنظیم بازارم گزارشایی که داده میشه، حکایت از این داره که خوشبختانه ما از حیز تأمین کالا هیچ مشکلی نداریم، نه تنها برای ایام عید، برای ماها بعد از عید هم خوشبختانه هیچ مشکلی نیست. بسیار ضرورتی نداره که خدا نکرده دلنگران این قضیه باشه. نکته دیگر این که خب بالاخره خود از طالب اشاره فرمودید شرایط بیماری کرونا واقعا هیچ تعارفی با هیچ احدی نداره. بسیار به آیت به صلاح اون
شیوه نامه
پروتکل های بله بهداشتی و شیوه نامه ها حق هست و خدای نکرد اگر هر کدوم باعث ابتلا یک نفر بشه بحث شرعیش هم روی به ذمه ما هست. به اضافه این که یه نکته ای هم حالا من اشاره بکنم، گاهی تو این گزارش های مردم، گزارش های تلویزیونی هم من میبینم مثلا میخوان برن یک کالا خرید بکنن، دو نفر سه نفر از یه خانواده
لزومی نداره. ظریف بود. بله خیلی متشکرم آقای اسلانی. برای جناب علی و همکارانتون به خصوص در ایام نوروز آرزوی موفقیت میکنم. با شما خداحافظی میکنم. اما بریم به سراغ جناب آقای مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خوشبار، و با ایشون هم صحبت کنیم. آقای احمدی سلام، صبح شما که نه، ظهر شما بخیر.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. ظهر شما هم بخیر در خدمت شما.
ما اگر میدونستیم که قراره با شما صحبت کنن به عنوان رئیس اتحادیه آجیل و خوشبار، از مسئولین برنامه تقاضا می‌کردیم که یه مجری بیارن که در واقع از مرفهین باشه. حالا با شما صحبت کردن از آجیلو عرض میکنم که خوشبار خیلی هم به ما نمیاد، ولی به هر حال صحبت میکنم.
چه صدای دولت
دور خوشه. خب آقای احمدی، ما که پارسال و پیارسال واقعش اینه که نه در اطراف خودمون نه در اکناف خودمون خیلی آجیل ندیدیم، یا اگر دیدیم قدرت لمس نداشتیم. میفرمایید که امسال آیا خبر خوبی دارید برای مردم یا اینکه نه؟ این که میگم مردم یعنی شما در واقع طبقه کمتر از متوسط رو فرض کنید مردم، حالا بله. چون بالاتر که الحمدلله دستیابی دارن به این مطامه.
خدمت شما عرض میشه که ما همیشه سعی خودمون رو کردیم که این رو من اول تو پرانتزی تذکری بدم، ببخشید.
خواهش می‌کنم.
خدمت شما عرض میشه که خب مگه تعداد مشتری هایی که بتونن جنس ما رو بخرن و آجیل و خوشبار مصرف بکنن که شما اسمشون رو میذارید مرفه، مگه چند نفرن؟
نمیدونم واقعا.
ولی مگه چند نفر میتونن که یک آجیل و خوشبار رو توی یک سال جنس ازش بخرن که بشه هزینه هاشو تامین بکنه؟ بنابراین مشتری های ما بیشتر همون آحاد مردمن که خب به نظرم میرسه حالا متوسط، تا میخوام اینو به شما بگم، بیشتر موقع ها ما فروشمون به افراد متوسط به پایینه.
بله.
چون اونایی که یه مقداری متوسط به بالا هستن و یه مقداری حالا به قول شما دستشون به دهنشون میرسه که خیلی موقع ها میگن مرغ همسایه غازه، میرن جایی دیگه، از کشور خارج میشن جایی دیگه خرید میکنن، حالا همون جنس کد ما رو جایی دیگه میخرن.
بله.
ولیکن اتفاقایی که افتاده این بوده که ما سعی کردیم توی شب چله ها، اگه دیده باشید ما اومدیم آجیل شب چله که چون یک نوع آجیل بیشتر نبوده از اتحادیه قیمت گذاری کردیم، به مردم عرضه کردیم. هم شب چله گذشته خیلی شب چله خوبی بود، مردم استفاده کردن، هم سال 99 که الان دو ماه پیش بوده.
بله.
ولی متاسفانه شغل ما خورد به برج 12 که پارسال این کرونا اومد، یکی از آسیبای شدید به صنف ما وارد شد.
بله.
جنسای ما مون یه مقداریشو خدمت شما عرض میشه که ما خیلی زیر قیمت فروختیم، حداقل چجوری به خدمت شما بگم 50-60% زیر قیمت خرید.
بله.
یعنی یک ضرر شدید کردیم، توجه کردیم.
یعنی کسانی که فروشنده آجیل بودن و خوشبار ضرر کردن سال گذشته می‌فرمایید؟
بله.
خب
آره، این ضرر برای ما انجام شد که خب متاسفانه این شامل همه شغلا میشد.
بله.
که یه همچین اتفاقی افتاد. خدمت شما عرض میشه که بعد از این برنامه ما، اتفاقی که برای ما افتاد توی شب چله، ما باز دوباره اعضا رو جمع کردیم، یک قیمت مناسبی رو گذاشتیم که شب 40 مردم خریدشون رو کردن همون اقشار متوسط به پایین. شما ببینید ما تو سال 98 قیمت آجیل شب 40 مون 100 هزار تومان بوده،
بله.
در حالی که قیمت امسال ما بین 110 تا 170 بوده، در سال گذشته بین به اصطلاح اگه خاطرتون باشه، نمیدونم با شبکه شما من مصاحبه کردم اعلام کردم یا نه، ولی تلویزیون و بچه‌های مختلف ما این کارو کردیم، این مصاحبه ها رو انجام دادیم، قیمت ما بین 110 تا 130 تومان بوده.
آجیل شب 40 تونو میفهمید؟
شب 40، بله.
خب
الان چون آجیلا مختلف میشه، ما امکان این که یه قیمتی رو بذاریم نداریم. میخوام خدمت شما بگم که
یعنی الان شما نمیتونید به من قیمتی بگید؟
نه، ممکنه، چون مختلف میشه. آجیل شب عید به شدت انواعش زیاده و ما اگر بخوایم یه قیمتی رو بگیم حقیقتاً به ضرر خریدار میشه.
بله.
چون ممکنه ما یه قیمتی رو بگیم، یه آنالیزی رو در بیاریم، یه قیمتی رو بگیم، یه فروشنده بیاد 50 گرم یه جنسش رو کم و زیاد بکنه، چون جنس هم یه مقدار بله. قیمتش بالا هست، یه
کیفیت تفاوت
میکنه. 10000 تومان تفاوت میکنه. اون وقت این به ضرر خریدار.
حالا قیمت کلی مثلا پسته رو که میتونید بگید؟
پسته های ما بین قیمت الان اون چیزی که در کف بازار وجود داره و
کف و صف
میشه، بله، بین قیمت 120 هزار تومان ما داریم تا 240 هزار تومان. توجه کردید؟
یعنی تا دو برابر فرق میکنه.
خب حالا تفاوت میکنه، بله. جنس ها با
این قیمتی که به دست مصرف کننده میرسه، آیا
این قیمت توی بحث عمده فروشی
تو عمده فروشی
ها. آره، خورده فروشی چی هستش که بله اینا 10% سود خورده فروشی داره بهش اضافه میشه و اینا. بعد بعضی مواقع هست آجیل هایی وجود داره، همین پسته ای که شما میزنید مثال میزنید وجود داره که دستچین میشه، ورچین میشه،
بله.
مشتری میگه من اینو نمیخوام، اونجوری میخوام. خب این دیگه قیمتش دیگه حقیقتا از
قاعدتا فرق میکنه،
همون بحثیه که شما میکنید دیگه، به درد همون آدما میخوره دیگه، به درد آهاد.
خب پس ما در این باره خیلی صحبت نمیکنیم. آره. خب قیمت بادام رو هم بفرمایید آید.
خدمت شما عرض میشه که روی آنتن زنده خیلی ما حقیقتا نمیتونیم این مدلی قیمت بدیم.
خواهی صلاح میدونید بگید.
نه، همین، به خاطر این که ممکنه بازار به ما، چون همیشه اینطوری بوده تو شغل ما که از 20-12 به بعد فروشنده های ما چند برابر میشن، چون جنس ما دیگه جنس هایی نیست که بعد عید بخواد کسی بخره و فقط خواب داره و ضرر و از بین میره. برای همین ما سعی میکنن همه اعضای ما، خود ما سعی میکنیم همه جنسایی رو که داریم توی این 10-15 روز بفروشیم. برای همین حتی بعضی موقع ها سود هم نمیگیریم، مایه به مایه میفروشیم که این جنس ما نمونه و ممکنه امروز من یه قیمتی رو به شما بگم و 5 روز دیگه
خب نگید قیمت. بله، فرمایش شما متینه. آقای احمدی، من یادمه که سال 98 بود اگر اشتباه نکنم، یه موج، حالا قبل از کرونا بود دیگه، سال قبل از کرونا،
97 نه به خرید آجیل.
بله، نه به خرید آجیل بود.
عزیزان اون موقع متاسفانه توی اون شبکه تلویزیونی این صحبتو کردن که خب حالا ما خوشحالیم حداقل با این صحبت ها ما رو پله کردن و به یه پله بالاتر رسیدن، به شبکه 3. بله
بله. خب عرضم این است که اون موقع یه اتفاقی افتاد و یک مرتبه قیمت آجیل خیلی زیاد شد، به شکلی که
نه، قیمت پسته ما فقط اینطوری شد.
خب اونایی دیگه هم تبعیت کردن تا حدودی دیگه، مثلا
تسری کرد به بقیه جنسا و این پویش نه به خرید آجیل به وجود اومد. این که ما میگیم مشکلات برای صنف ما درست شد، ما یه بار کرونای نه به خرید آجیل رو داشتیم تو سال 97،
بله.
یه بار کرونای واقعی رو داشتیم تو زمستون سال 98، برج 12 98،
بله.
که هنوز هم ادامه داره این مشکلات، بله. برای ما بود.
خب.
در اون تاریخ ما متوسط در طول 30 سال گذشته 200 هزار تن تولید پسته ما بوده. از این 200 هزار تن حدوداً 120 تا 140 هزار تن صادر میشد.
بله.
خب و ما نهایتاً 20 هزار تن در شرایط خوب و عالی که مردم بتونن خرید بکنن، خرید انجام بدن، مصرف داخلی ما بود.
بله.
برآورده های پسته بود.
تلفن هست، بعد شما جواب بدید. با اجازهتون بگم من پخش کنم. خیلی کوتاه. خواهش می‌کنم بفرمایید. بله.
سال به سال داره این آجیلا از چشممون فرار میکنه. اول بادام هندی بود، بعد اون پسته خندان بود، بعد اون تخمه ژاپنی بود، الان امسال تخمه گل آفتاب من نمیتونم بخرم. تخمه گل آفتاب کیلو 55,000 تومان.
خب آقای احمدی، ما چند ثانیه فرصت داریم
خدمت شما.
ایشون گفت فرار میکنن از چشممون.
کاملا درست داره میگه. ما دغدغه ایشون رو داریم، چند بار نامه زدیم، چندین بار به وزارت جواد زدیم که آقا این ثبت سفارشش باید آزاد بشه.
از هند میاد آیه چیز دیگه، درسته؟
بله
از هند میاد دیگه.
نه اینا از سریلانکا و هند خب. و ویتنام و اینا بله. داره
پسته خب. خندان هم گفتن که فرار میکنه.
آره پسته خندان هم خدمت شما عرض میشه، پارسال و امسال گفتم خدمت شما بله. ما داشتم همین پسته رو توضیح میدادم، 200,000 تن ما رسید به 70,000 تن.
آقای احمدی، الان من میخوام چون داره وقت برنامه به پایان میرسه فقط یه جمله بفرمایید که قیمت آجیل به طور کلی امسال نسبت به پارسال چند درصد افزایش یافته، فقط همینو بگید.
قیمت های ما حدودا نسبت